الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبا القاسم المصطفى محمد. الطيبين الطاهرين الغراف المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما فسته من أمتنا أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. نظر مباركة سروران معظم وحضار جران قادر خاطر شریف استهزار دارد که سخن در آیات بینات سوره مبارکه مؤمنون می باشد. خداوند در بخشی از این سوره مبارکه مطالبی را در مورد سلسله جلیله انبیاء الهی و رسالات متفاوت این گروه بازگو می فرماید. همان گونه که اعلام فرمودید دیشب سخن از جماعت و تمدنی گفتیم که نشانه های این تمدن حاکی از آن بود که قوم عاد مراد خداوندند. به لحاظ این که تمدن این جماعت تمدن برجسته‌ای بود، امکانات مادی خوبی داشتند، اطرفناهم فی الحیات الدنیا و پایان به عقوبتی هم که بازگو شد در این آیه شریفه همان است که در آیات دیگر فرجام ناپسند قوم عاد را خداوند سبحان در بخش ها و گزارشات دیگر قرآن بازگو کرده است. بعد از ذکر این جماعت خداوند چنین می فرماید: ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین. آنگاه بعد از اون گروهی که نام اینها آمد، انشأنا من بعدهم، سلسله بشریت زندگی انسان‌ها در روی زمین در حال تجدید و تکرار است و هر جماعتی که می آید حاجتمند به مبشران و منذران الهی است و رسولان خداوندی در این جماعت انجام وظیفه می کنند. فرمود آنگاه انشأنا من بعدهم، بعد از اون تمدن گروه دیگری رو انشاء کردیم. کلمه انشأنا به معنای ایجاد و آفرینش است، اما هر ایجاد و آفرینشی رو انشاء نمیگویند. انشاء در موردی به کار برده می شود که متعلق اون علل قاعده به اصطلاح یا نبات باشد یا جماد باشد یا انسان، چون خود کلمه نشأه به معنای اون شیئی است که نیست و به تدریج ایجاد می شود. یعنی در کلمه انشاء یه رشد تدریجی مطرح است در لغت. از اسامی که خداوند در قرآن به کشتی ها داده است منشآت است. وله الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام، به تدریج بزرگ می شود و درشت می شود. اونگاه که قول عظیمی رو شما می بینید، کشتی چند تونی که لنگر می اندازد در کنار اسکله، این منشآت است، کم کم نشأت می گیرد. ثم انشأنا من بعدهم قرونا، به تدریج بعد از این تمدن ها خداوند سبحان انسان های هم قرن و هم زمان دیگری رو در صحنه آورد. ما تسبق من امت اجلها و ما یستأخرون، هیچ امتی از اون اجلی که برای اون خداوند سبحان در نظر گرفته بود نه پیش می تازد نه پس می ماند. کلمه اجل اون مدت و ضرب، همان که ضرب الاجل می گوید، مدت ابتدادار و انتهادار رو اجل میگویند. اگر این منزل رو به اجاره داده اید که سالی مستأجری در آن بنشیند، این مدت مورد اجاره اجل رو به اجاره است. ایوم الاجل این قضیت فلا عدوان علیک، خود اون مدت اجاره رو اجل میگویند به طور کلی. نکته ظریفی رو در اینجا خداوند سبحان مطرح میکند: امتهای آمدن بعد از اون تمدنهای پیشین، اما اسم اینها برده نمیشه. انشأنا من بعدهم قرونا، آمدند یه تمدن‌های معاصری که اینها با هم بودند اما اسمشون گفته نمیشود. حالا اینها ظاهرا خیلی حاجتی نیست که اسمشون برده شود. و بس علا هازا، آنچه مهم است که اینها هم مبتلای به درد پیشینیان بودند، اینها هم به تکذیب رسولان الهی پرداختند و مشکلات در کار اینها هم ایجاد شد، به همین مقدار بسنده می کند. امیر المؤمنین در نهج البلاغه نامهایی رو بازگو می کند که مشخص اینها از اعراب بودند، از نژاد عرب بودند و ملحدم و نابود شدند. این الله امالقتو و ابناء الامالقه، کلمه امالقه یه تمدنی بودند بعد از عاد و ثمود، اینها نیز از جماعت عرب بودند. گروهی داریم به نام جدیس، گروهی داریم به نام جرحوم، جرحوم، جدیس، امالقه، تبع، اینها جماعاتی بودند که اسم اینها رو به تفصیل دیگه خداوند سبحان در قرآن نمیبرد، چون مریض عشق اگر سب بود علاج یکیست. درد تمام اینها تکذیب رسولان الهی بوده است و بر سر تمام اینها آمده است همان که بر سر اون گروه مذکور آمد که هلاکت و نابودی باشد. اما سنت ارسال رسول ادامه داشته است. فرمود ما تسبق من امت، نکته ظریف اینجاست، خداوند سبحان چنین میگه ما تسبق من امت اجلها، هیچ امتی از اجل خودش نمیگذرد. اولا کلمه امت به اون جماعتی میگویند که یک مقصد و مقصود واحد دارند، با هم یه هدف رو تعقیب میکنند و حرکت میکنند. اگر گروه و جماعت این چنینی باشند به اینها امت گفته میشود. قرآن میگه هر امتی اجلی دارد. این خیلی زیباست. همان گونه که هر انسان دارای یه اجل است، یعنی هر انسانی به خودی خود یه اجلی دارد یا مدتی دارد که خداوند روزی او کرده است، تا زمانی که این روزی رو نخورد نمیرود. بارها در مطور روایی داریم خیلی حرص اون نزنید. اگر خداوند مقدر کرده است که شما 1 تن و 100 کیلو برنج خدا رو در این دنیا بخورید تا نخورید نخواهید رفت. اگر خداوند سبحان مقدر کرده است که شما مثلا 10,000 لیتر آب رو مصرف کنید، دوشیدنی رو مصرف کنید، تا زمانی که 1 لیترش مانده باشه خواهید ماند، نخواهید رفت. هر کسی استیفاء و طعم میکند در دنیا، عزم خودش میبرد و انگاه میبرد. این اجل الهی است. برای هر کسی خداوند سبحان اجل مقدر کرده است. حال چه صحیح باشد چه بیمار باشد، هر انسانی یه دوره مقدری دارد که از اون به لحاظ امارت بدن و آبادانی جسم تعبیر به عمر میکنید. ظاهرا هر جامعه و تمدنی هم به گزارش قرآن کریم اجل دارد. جوامع و تمدنها رو نیست خداوند سبحان مانند آحاد و افراد میداند. اینها نیز دوره دارند، دورانشون به سر می آید، این تمدن تمام می شود، تمدنی دیگر آغاز می گردد. این از نکات ظریف قرآن کریم است. یه بزرگ مردی مانند فارابی هنگامی که مبانی جامعه شناختی خودش رو مطرح می کرد، یا کسی مانند ابن خلدون در مقدمه العبر که از خود کتاب شهرت جهانی بیشتری دارد و پاره از بزرگان دوست می دارند او را پدر دانش جامعه شناختی مطرح کنند، در آراء این دو بزرگ مرد وجود دارد این بحث که اینها ادوار جامعه رو که تقسیم می کنند، اقسام جامعه را. مثلا فارابی 5 نوع جامعه تقسیم می کند. یکی از اونها همان است که در ذهن شما این کلمه بعد از فارابی کاملا آشناست، مدینه فاضله. 4 مدینه دیگر تعریف می کند که اینها مدینه نافاضله هستند. مانند جامعه رو تعریف می کند جامعه جاهلیه، جامعه فاسقیه، جامعه بلدیه. 5 جامعه رو در مجموع با اون مدینه فاضله تعریف می کند که معتقد است هر کدام از اینها ادواری دارند، دوران اینها و اجل اینها به سر می آید، آنگاه نوبت دیگری می شود. در آراء ابن خلدون هم چنین مسئله‌ای وجود دارد. متأخرین در قرن 19 هم حتی که دستاورد این دانشمندان بزرگ رو نیست استفاده کردن در میان جامعه شناسان نیست، در این نظریه و بر این نظریه جمعی تحقیق کردن و بحث کردن و دوران خاص برای هر تمدن قائلن، اطلاعی قائلن و افولی قائلن. میگن مانند این که انسان عمر دارد، یه انسانهایی که در یه تمدن زندگی میکنن اینها نیز عمر دارن. قرآن میگه هر امتی اجلی دارد، هنگامی که اون ضرب الاجل میرسد دیگر سر سوزن خداوند نمیافزاید در این مدت، نه از اون کم میشود، باید دوره خودشون رو بگذارند. به تعبیر خواجه شیراز در اون غزل زیبایی که دل سراپرده محبت اوست، دیده آینه‌دار طلعت اوست، تا اونجا که دور مجنون گذشت نوبت ماست، هر کسی چند روزه نوبت اوست، یا هر کسی پنج روزه نوبت اوست، من و دل گل فدا شدیم چه باک، قرض اندر میان سلامت اوست. اشاره می کند که دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی چند روزه نوبت اوست. این ادوار و اکوار رو خداوند در فکر جامعه بشری در نظر گرفته است. ثم ارسلنا رسلنا تترا، این تمدن ها می آمدند، سنت ارسال رسول نیز ادامه داشت. خداوند دست مهر خودش رو از سر بشریت بر نداشت و زحمت جانکاه و طاقت فرسای انبیاء الهی آن به آن ادامه داشته است. سنت ارسال رسول به انزال کتب، ارسلنا رسلنا. گاهی ما در قرآن میبینیم خداوند صحبت از رسولنا میکند، رسولان ما. گاهی صحبت از رسولهم میشه، رسولهم میشه، رسول ایشان یا رسول ما. به لحاظ این که رسالت دو سر دارد، یه سر اون مرسل ارسال کننده است، یه سر اون مرسل و الیهن است، اون کسانی که به سوی اونها رسول ارسال میشود. لذا میبینیم خداوند سبحان هر دو رو مطرح میکند، گاه صحبت رسولهم، گاه رسولنا، گاه اسناد به خداوند داده می شود، گاه اسناد به مردم و جماعت داده می شود. فرمود رسولان ما می آمدن تترا، از واژگان زیبای یکی از ناشناخته قرآن کریم همین کلمه است. ارسلنا رسولنا تترا، کلمه تترا به خودی خود هیچ معنایی ندارد، مگر کسی فقط رو بشکافد و بداند که این کلمه تترا یه ابدال دارد، یه حروفی است. در پارسی هم داریم، در زبانهای دیگر هم داریم، در کلام عرب فراوان داریم، 15 حرفند. بینها احرف و لبداله هدعتمونی ها، حروف ابدال میگویند که اینها گاه با هم عوض میشن، جا به جا میشن. شما کلمه ارث میگویید، اما این در اصل ارث نیست، وقتی که جمع بسته میشه تراث میگویید، به جای همزه ته به کار برده میشود. این در اصل ورث است، ورث یرثو، ورث و ارث، واو و همزه، واو و تا، همزه و تا، اینها ابدال با هم دارن. ساده عرض کنم خدمت عزیزان، شما در پارسی میگوید با دمجان، میگوید با تمجان، هر دو صحیح است، نمیتونه کسی بگه این درست است یا اون درست است. میگوید دکمه و میگوید تکمه، هر دو صحیح است، چون بین دال و ت در تلفظ فونتیک گفتاری بدون شک ابدال وجود دارد. اینجا کلمه تترا در اصل وتراست. ثم ارسلنا رسلنا وترا، کلمه وترا حال آشنا شد، کلمه وترا از ماده وتر می آید، وتر یعنی تاق و تک. در یکی از سوگندها و قسمه های قرآن کریم، و الفجر و لیال العشر و شفع و الوتر، سوگند به شفع و سوگند به وتر. سوگند به شفع یعنی سوگند به جفت، سوگند به وتر یعنی سوگند به تاق. این جفت و تاق چیه که خداوند سبحان به جفت و تاق قسم یاد میکند؟ آیا اینها مورد سوگند الهی هستند؟ چه معنایی در اینها نهفته است؟ این سوالی است که در سوره مبارکه ولفجر میشود و پاسخ این است که مراد از جفت مجموعه وجود و هستی است که تمام ممکنات و تمام مخلوقات ترکیبی هستند، اینها جفتی هستند. خلقناکم ازواجا، تمام موجودات عالم جفت و زوج دارند. و باز هر موجودی را که نگاه میکنید، هر کدام از ما یه ماهیت دارد، یه قالب دارد. کل ممکنن زوجون ترکیبی یا مرکبون من ماهیت و وجود، ما یه ماهیتی داریم، یه ماده حیولا داریم، یه قالب داریم. اما یه وتر بیشتر عالم هستی وجود ندارد، یه وتر و یک وتر که نیست که اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، یه تک تاق است که همیشه تاق بوده است و تاق خواهد بود، که لیس که مثل هیشی و اون ذات اقدس اله است. وتر و وحد یعنی خدا، شفع یعنی بندگان، یعنی مخلوق، خلق. خود این دو کلمه در کنار هم یعنی قسم به خالق و مخلوق. چقدر زیبا معنی آیه روشن می شود هنگامی که بدانیم مراد چیست. خداوند سبحان به جفت و تاق قسم می خورد، به خالق و مخلوق قسم می خورد. کلمه وتر و وتر اسامی خداوندی است. البته گاهی به عنایت در انسان ها این کلمه رو داریم، در زیارت زیبای معصور عابد عاشورا می خوانید ولوتر الموتور، از اسامی وجود مقدس حضرت سید الکونین ابی عبدالله الحسین کلمه وتر موتور است. به این حضرت وتر موتور گفته می شود، یعنی تکی که شما تک نبودی اما شما را موتورت کردند، شما را تک کردند. هنگامی که خیمه زدی، هنگامی که سراپرده در این صحرا بلند کردی، شما شیرمرد علمداری چون عباس بن علی داشتی. هنگامی که شما اینجا خیمه و خرگاه زدی، شما رشید مردی چون علی اکبر داشتید، بزرگانی در خدمت تو بودند، آم بوده است، جعفر بوده است، چه بوده است، این بزرگان در خدمت تو بودند، اما نصف روز پیش نگذشت که تو را تنها کردند، تو را تک کردند، و وترن موتور. گاه به انسانها گفته میشه، اما این معنای مجازی و عنایتیه. حقیقت وتر خداوند سبحان است. پس خود کلمه وتر یعنی تک. ثم ارسلنا رسلنا وترا، تترا یعنی وتر، تک تک، یکی بعد از دیگری، قطع نمیشد سلسله رسالت، واحدن بعد واحدن. انبیاء الهی می اومدن با دلسوزی تمام، پدرانه، برادرانه، در اوج دلسوزی برای جامعه تعالیم خداوندی را مطرح می کردن. کلما جاء امتا رسولها کذبوا، اما متاسفانه این سنت تکذیب ادامه داشت. هر پیغمبری که می آمد با عدم اقبال جماعت و عدم محبت برخورد می کرد و برخوردهای شدید با رسولان الهی ادامه داشت. فاتبعنا بعضهم بعضا، اما سنت خداوند قطع نشد. خداوند با غضب خویش با بندگان و نسل بشر برخورد نکرد، بلکه این سنت رو ادامه داد. به تعبیر امیرالمؤمنین در نهج البلاغه، وا طرفیهم رسله، یکی بعد از دیگری پیغمبر رسالت داد، خداوند رسالت داد و پیامبران و انبیاء او آمدند. فاتبعنا بعضهم بعضا، اما وجعلناهم احادیث، تمام این امتهایی که پیامبران در میانشون آمدند جز حدیثی از اینها باقی نماند. اینها احادیث، احادیث جمع احدوثه است، احدوثه در لغت به اون سوژه هایی که مطرح میشه میگفته میشه. اینها یه سوژه ای شدند و در دل تاریخ پیوستند، بیش از یک نام از این تمدن ها باقی نماند و اینها به تعبیر ما در دل تاریخ مدفون شدند. فبعدن لقوم لا یؤمنون، رحمت خداوند بسیار دور است از اون جماعتی که ایمان نیاوردند. تا اینجا به این بیان عرض کنیم که خداوند سخن از انبیاء سلف میگوید، یعنی پیامبرانی که اینها خیلی دیر بودند، پیامبرانی که دور بودند. از اینجا که خدمت عزیزان یکی دو بخش احتمالاً امشب و فردا شب صرفاً بحث داریم، گفتگوی انبیاء متأخر میشه. خداوند از چند تا نام آشنا سخن میگوید و از انبیایی که سلسله زمانی نزدیکتری دارند سخن به میان میآید. ثم ارسلنا موسی و اخاه هارون به آیاتنا و سلطان مبین، آنگاه بعد از این ادوار تاریخی که گذشت خداوند شخصیت بزرگی را به بشریت هدیه کرد. ارسلنا موسی، ما ارسال کردیم موسی کریم و اخاه هارون و برادرش هارون را به آیاتنا و سلطان مبین. توجه دارید که نام این پیغمبر بزرگوار الهی بیشترین نامی است که در قرآن استفاده شده است. 131 مرتبه کلمه موسی در قرآن آمده است. هیچ اسمی به مقداری که نام این مرد در قرآن برده شده است مطرح نیست در میان انسان‌ها. جناب موسی احراز یه موقعیت بالایی کرده است و خداوند عنایت عجیبی به جریان موسی دارد. علل مختلفی دارد این قضیه. گذشته از اون ساختار این ماجرا که تمام اون اعجاب الهی است و تمام اون قدرت نمایی خداوند سبحان است، که از اون تولد عجیب و استثنایی این مرد، هنگامی که بناس فرزند ذکوری در بنی اسرائیل متولد نشود، اراده قدرتمندان زمان به انقطاع نسل بنی اسرائیل تعلق میگیرد و اراده خداوند سبحان به قطع نسل فرعونیان تعلق میگیرد. بناس این کودک به دنیا بیاد، در چنین شرایطی این فرزند پا به وجود و صحنه میگذارد. ولو این که در داستانها و در حکایات است، اما داریم در متون به اصطلاح روایی هم بعضا اشاره شده است به اون وضعیت خاص تولد موسی، هنگامی که در میان بنی اسرائیل و محله های بنی اسرائیلی جاسوس ها و قابله های فرعونی خانه به خانه قدم به قدم زنان رو وارسی می کنن و یه نسل کشی شدیدی رو فرعون آغاز کرده از فرعونیان آغاز کرده. در این شرایط مادر موسی کلیم نگران هم لخیش است که خدایا چه میشه؟ آیا این فرزند به پایان میرسد یا نه؟ خدا کند دختر باشد که بماند، اگر پسر باشد که کشته میشود. وضعیت این فرزند من چیست؟ به مجرد اینکه این فرزند به دنیا میآید، حکایت جناب ابوالفتوح رازی مفسر گرانقدر شیعی در قرن ششم بسیار زیبا و دلکش ماجرا را نقل میکند که گزارش رسید ماموران ویژه این قسمت وارد خانه عمران شدند، دانستند که همسر عمران فرزندی به دنیا آورده است. این مادر ماند که الان میان فرزندش به تعبئه میکنند. تنور داغ کنار منزل است، کودک رو مستقیم افکن درون فرموش. معموران خاص اومدند، تمام منزل رو وارسی کردن، خود این بانو رو وارسی کردن، چیزی نشانه ای از ولادت و فرزند و نوزاد ندیدن. بارشون برداشتند و رفتن. مادر دوان دوان آمد کنار تنور، دید این کودک انگشت شستش در دهان گرفته است، دارد میمکد و دارد به مادر لبخند میزند. خداوند آتش رو بر موسی هم گلستان میکنه، چون ابراهیم در یک چنین شرایطی مادر رو برداشت، حال چه مادر بچه رو برداشت، حال چه بکند؟ اوحینا الی ام موسی، وحی خداوند میاد. مادر موسی که چون موسی را بنیل در فکند از گفته رب الکریم، اینجا کار با ماست. مادر موسی، تو دلسوزی بیشتر برای موسی از ما نداری، ما این مرد رو برای دینمون لازمش داریم، نظام میدانیم با او چه بکنیم. بیفکن او را درون نیل، درون شعب نیل بیفکن، درون تابوت و صندوق بگذار. کدام مادر چنین دلی دارد و تحملی دارد مگر پشتبانه الهی باشد؟ باید این کودک بیاد برسد. من نمیخوام داستان تعریف کنم، حکایت ماجرا بگم، فقط میخوام بگم که سر تذکر بسیار این ماجرا در قرآن کریم بسیار قابل تأمل و قابل توجه است. باید این بیاد توی شعب رود نیل، از این سو به اون سو وارد قصر فرعون بشد، فرعون و آسیه ببینند این رو، بردارند این رو از آب بگیرند، کار به اونجا برسد. اون کسی که فرعون میخواهد نام او و ذکر او و نفس او نباشد، در خانه خود فرعون در کنار سفره فرعون تربیت شود و در مصر موسی بن فرعون باشد، شازده مصر گردد. اراده الهی هنگامی که تعلق گرفت، لا فاتح لما اغلقت ولا مغلق لما فتح، خدای اون دری که تو باز کنی هیچ کس نمیتواند ببندد، اون دری که تو ببندی هیچ کس نمیتواند باز کنی، اونی که خدای تو بلندش کنی هیچ کس نمیتواند زمینش بزند، اون کسی که تو زمین بزنی هیچ کس نمیتواند بلندش کند. برو راه و کار رو یاد بگیر و بدان چه باید بکنی و با که مرتبط باشی. در یک چنین شرایطی این انسان عجیب رشد پیدا می کند، اصلا اصل تولد، اصل بزرگ شدن تمام استثنایی. دوران عمر موسی همه بسیار اعجاب آور، بازگشتش به سوی مصر اعجاب آور، لذا خداوند سبحان بها می دهد و نام این پیغمبر رو به لحاظ این خصوصیات پیچیده و مهم زندگی او و گذشته از این، به لحاظ شناخت جامعه عرب به موسی، چون فاصله بین جزیره العرب و مصر به دریاست، اینها کاملا آشنای با قسمت شمالی افریقا و حکایات و قصص و ماجراهای اون هستند. خود آشنایی با نام موسی نیز موجب میشه خداوند این حکایت رو بیشتر مطرح میکند. سوم، وجود یهودیان در بنی در جزیره العرب. این حالتی که میدانید یثرب کلمه ابریس پایگاه یهودیان است در مدینه، در جزیره العرب یهودیان پایگاه دارند، اینها مرکز دارند، مرکز سقل دارند. خداوند حکایت موسی میگوید که به تبع اون ماجراهای بنی اسرائیلیان و یهودیان گفته میشود تا حقانیت وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله بیش از بیش روشن و آشکار گردد. خود کلمه و واژه موسی، عنایت دارید، خود کلمه موسی مو به معنای آب است. واژه در عبری موشه است، موشه یا موشا، که بعد در عربی سین و شین ابدال دارن تبدیل میشه به موسی. اون مردک ملعون وزیر جنگ رژیم منفور اسرائیل که خداوند بنیادشون برف کنده از فیروز از زمین، موشه دایان، خاطر مبارک عزیزان هست، اون موسا دایان بود. اون کلمه موشا همون موساست. مو آب، شا یا درخت یا گرفته شده در عبری، یعنی المعخوز من الماء، اون کسی که از آب گرفتندش، اون نوزادی که از آب گرفته شد. خود کلمه موسی نشان دهنده شناسنامه حضرت موسی و ماجرای موسی است. ثم رسلنا موسی و اخاه هارون، برادر آقای موسی هارون است. هارون در لغت به معنای کوهنشین است، به لحاظ اینکه مقبره بعدها و جایگاه دفن و مدفن حضرت هارون در کوه طور قرار گرفت، لذا نام هارون به معنای کوه نشین هم بر این مرد داره شده است. به آیاتنا و سلطان مبین، ما اینها رو با آیات و نشانه ها و یه قدرت آشکار و واضحی فرستادیم. خب این حق مسلم تمام مردم است. انبیاء الهی نمیخوان بیان حرفشون به کسی تحمیل کنن، اینها با قوغا سالاری بر دوش مردم سوار نمیشن. انبیاء الهی با ادله و برهان با مردم سخن میگویند. جامعه توقع دارد اگر کسی ادعا کند که از سوی خدا حرفی دارد، منصبی دارد باید دلیل برای مدعاش داشته باشد و الا ادعای بی دلیل پشیزی ارزش ندارد از نظر منطق عقلانی. اگر انبیا ادعا میکنند که رسولن با چی ارائه کنند؟ آیات ارائه کنند. اینها باید نشانه هایی بیاورند که صدق مدعای اینها را اثبات کنند، فرمود به آیات را. منتها به لحاظ انس اجتماعی مردم و به لحاظ ساختار ذهنی جامعه سازج و ساده اون روز، بیشتر معجزات و آیاتی که حضرت موسی کلیم ارائه می کند معجزات حسی است، معجزات مادی و تکوینی است و طبیعی است که نوعاً در سیر انبیاء الهی این حالت بوده است. سرآمد رسولان الهی وجود مقدس نبی مکرم اسلام است که سنخ معجزات پیغمبر با دیگر انبیاء تفاوت داره به لحاظ جایگاه زمانی پیغمبر و خاتم انبیاء بودن رسول خداست، که هر زمان باید سخن او نو باشد و اعجاز او مسلم گرده. نه معجزه و آیت رو جناب موسی ارائه می کنه، مانند ید بیضا، مانند عصا، مانند خون کردن نیل برای قبطیان، مانند باران قورباغه، مانند قمل قرآن گزارشون می دهد، مانند شکافتن دریا. تسع آیات، نه آیه نشان می دهد. اما یکی از این آیات شهرت بین المللی دارد و این خیلی معروف تر است و خیلی سرمایه گذاری بر این شد. وقتی که جناب موسی همسر خودش دارد میارد به سوی مصر حرکت می کند، وضع حمل همسر، هوا، باران، اوضاع گرفته، هوای سرد، یه مرتبه احساس کرد که این زن در حالت حمل نیاز به آتش دارد. یه نگاهی کرد در دامنه کوه، یه شعله آتشی رو دید. امکفو بیستی درنگی هم رهان عاشق من، که نوری آمد از وادی ایمن، بیستی تا من به وادی ایمن بروم بتوانم آتشی بیاورم شما رو گرم کنم. جناب موسی به دامنه تو میرود، اما آتشی که میبیند آتشی نیست که همسر او را گرم کند، آتشی است که بشریت را گرم کند، آتشی است که به دل شوریدگان و عارفان و عاشقان درگاه خداوند سبحان میزند. این نور و آتش معرفت و نبوت است. هنگامی که موسی در اون صحنه‌های عجیب قرار میگیرد، یکی از این آیات رو خداوند اصرار داره که موسی هی تمرین کنه، یه طرح کاری رو، یه کارآموزی رو خداوند سبحان با موسی برنامه اون رو اجرا میکند که مسئله الغعصات باشد. خود این عصا یه جایگاه ویژه‌ای داشته است و موقعیت خاصی و تأثیر فزونتری در میان آیات و معجزات، چون باز هم با ساختار فکری جامعه مصریان هماهنگ بود. همان گونه که دیشب عرض کردم، اون سمیر با سحر بود و خود این حرکت موسی که مقابل با ساحران بود به شیوه عصا افکندن، این خیلی تأثیر بیشتری داشت. لذا به اون سلطان مبین گفته میشه، یعنی ذکر خاصه بعد از عام. فرمود موسی آمد به آیاتنا و سلطان مبین. الی فرعونه، به سوی کی آمده است؟ به سوی فرعون و ملأ. جناب موسی برای مردم و ملت ها آمده است، اما اول باید با کی حسابش تصفیه کند؟ با گردن کلفت روزگارش، با اون کسانی که بر گرده مردم نشستند. لذا باید سراغ فرعون برد و سراغ ملأ، همون ملأی که باز لغتش رو تعریف کردیم، همون متنفذین سیاسی، همونها که نقش دارن در جامعه، با سراغ اینها برد. کلمه فرعون هم عنایت دارید، گاه شنیدید میگن لقب سلاطین مصر فرعون بوده است. اینطور نیست، یعنی در یه مقطع زمانی خاصی فرعون بر مصر 400 سال فقط فرعون بر مصر حکومت میکردن، نه بیشتر. شما بعد از اون میبینید که در مصر ملک مصره. در جریان حضرت یوسف در قرآن کریم شما صحبت عزیز دارید، قال الملک، ملک به میدان می آید، عزیز به میدان می آید، سلسله های عرب در اونجا حکومت می کنن، چند نه دیگه الفاظ و واژگان عوض میشه. یه مدت و برهه خاص زمانی رو این فرائنه، بله فرائنه گروهی بودن در این مقطع که لقب اینها فرعون بود، هر کدام اسم خاص میشه، رمسس اول، رمسس دوم، رمسس پنجم که 25 سال قبل جنازه اون پیدا شد که احتمالاً فرعون زمان خروج موسی رمسس پنجم بوده است که نشانه ها و علائم با همین شخصیت میسازد که الان جنازه او هم ای حاضر است، همان که خداوند سبحان در قرآن اخبار اون میکند که ما جنازه تو را باقی میگذاریم که آیتی برای آیندگان بماند. صراحتاً خداوند در قرآن مطرح میکند بماند این جنازه آیتی برای آیندگان و نشانه ای برای آیندگان. خب حال به این گروه و مجموعه فرعون میگفتن، کما این که مثلا در همون مقاطع زمانی و بعد از اون فرض بفهمید به سلاطین چین خاقان میگفتن، به سلاطین ایران عربها کسرا میگفتن، خود ایرانی ها به سلاطین ساسانی، فقط دوره ساسانی، خسرو میگفتن، خسرو پرویز. این خسرو پیشوندی که همشون دارن، عرب ها این رو کسرا کردن. پیغمبر نوشتن الا کسرا عظیم الفرس، نامه ای که نوشتن نوشتن به کسرا بزرگ ایرانیان. به سلاطین یمن توبع میگفتن مثلا، فرض بخواهم از اینه دارم. اما خود کلمه فرعون در لغت فارعونه، فار یعنی کاهن، آن یعنی شهر بخش، فارعون یعنی کاهن شهر، یعنی کسی که به هر حال نفوذ اینچنینی توی منطقه داشته که اونگاه توانسته از مردم را پیرانون خودش جمع کنه. این فرعون اومده. حالا از اینجا خوب عنایت کنید. فاستکبروا و کانو قومن عالی. موسی آمد با آیه بدون دلیل هم سخن نگفت، اما فرعون و ملأ فرعون فاستکبروا، اینها استکبار کردن و کانو قومن عالی، و اینها برای خودشون یه حیثیت خاصی قائل شدن. اینجا بنده دوست می‌دارم یه قدری یه نکته اخلاقی رو خدمت عزیزان متذکر باشم، استفاده اخلاقی هم از بحث داشته باشم. فاستکبروا از ماده استکبار از ماده کبر است. ما گاهی کبر رو به باب استفعال می‌برن در کلام عرب میشه استکبار، گاهی به باب تفعل می‌برن میشه تکبر، هر دوش شکل خوشی ندارد. هر دو چه در باب استفعال چه در باب تفعل یه خاطره خوشی از این در ذهن شما نیست. اما ظاهرا وقتی که کلمه کبر بزرگی به باب استفعال میره، ما دو نوع استکبار داریم. ببینید برای که بحث به دیزان روشن باشه، مقدمش در قرآن گاهی دارد که یقتلون، مثلا فرض بفهم ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. ما در قرآن دو تا قتل نفس داریم، یک قتل نفس به حق، یک قتل نفس به غیر الحق. بعد سوال میشه مگر قتل میشه بله، قتل قاتل مگر به حق نیست؟ مگر قتل اون کسانی که ارتکاب جرم اونها در شریعت مشخص است، حدود اونها قتل است؟ اگر کسی است که فرض بفرمایید اصحاب الکبائر، اگر کسی چهار مرتبه حد شرعی بر او جاری شود، در مرتبه پنجم یا در مرتبه چهارم مجازات او اعلام است. اون کسانی که انما جزاء الذين يحاربون الله، اونها که محاربه با خدا دارن و رسول دارن، جزای اونها در شریعت قتل است. اینها قتل به حقه. پس ما یه قتل به حق داریم، یه قتل به غیر حق داریم. استکبار هم همینطوره در قرآن، داریم یستکبرون به غیر الحق. ظاهرا خود کلمه استکبار معنای بدی نیست. ما الان به لحاظ اینکه ما هم از جهت سیاسی الان اونس داریم، میگیم استکبار جهانی به زورمداران و زرمدارانی که با سرمایه خودشون سیطره بر جهان دارن و بر گرده انسانها آرا و نظریات خودشون رو تحمیل میکنن و نظام سلطه جهانیست به تعبیر بزرگان ما، این گروه و جماعت، اینها رو ما استکبار میگیم. اما توجه داشته باشید معنی استکبار کلمه بدی نیست. استکبار باب استفعال یعنی طلب بزرگی، و ظاهرا طلب بزرگی دو جور است، یا به حق است یا به غیر حق است. استکبار به حق خوبه، اینی که انسان بخواهد بزرگ باشد. خداوند سبحان استعداد عزیزان به ما فراوان داده است. بنده همیشه عرض کردم شما تصور نکنید که در تاریخ بشریت بو علی یکی بوده است، ابو ریحان یکی بوده است، خواجه نصیرالدین طوسی یکی بوده است. خدا میداند چه نصیرالدین طوسی ها آمدند به دنیا اما نصیرالدین طوسی نمردند، چه بو علی ها از مادر متولد شدند و بو علی نشدند و مردند. جامعه کمکشون نکرد، والدین کمکشون نکرد، اوضاع مساعد با اینها نبود. خداوند سبحان در وجود ما انسانها توانایی های بسیار شگرف و عظیمی قرار داده است. هیچ موجودی چون انسان این قابلیت انبساط رو ندارد، این خلاقیت در وجود هیچ موجودی نیست. به الله خلیفه نمیشد این بشر، خلیفت الله نمیشد. خود استکبار شکوفا شدن توانایی هاست، این که انسان بخواد در هر رتبه ای که هست بالا باشه. این کار بدیست؟ انسان اگر در بعد تجاری و اقتصادی کار میکنه، آیا اگر بناش بر این باشد که یک کار پسندیده اقتصادی و تجاری ارائه بده، نهیش کرده شریعت گفتن این کارو نکن؟ هرگز این کار نیست. اگر کسی توانایی دارد که ده دهم کار اقتصادی بکنه، یک دهم بکنه، بگه بسه، ما را قناعت میکنیم به همین گوشه می نشینیم، آیا این رو میگن درسته در اسلام؟ نه. اگر کسی توان دارد با توانش بذل کند در شریعت، هیچ نهیم از این باب نداریم. در مسائل دیگر، در مسائل علمی فرض بفرمایید، اگر یک کسی توانش این، آرزوش این باشد، همتش این باشد، طلبش در زندگی این باشه که به اون مقام شامخ برسد. اون آقا آمده بود به مدرسه، مدرس و معلم سوال کرد گفت چی میخوای بشی؟ گفت دلم میخواد که مثل پدرم باشم. پدرم آخوند فلان دوست می‌دارم مثل پدرم باشم، ملایی مثل پدرم باشم. گفتم خادم مدرسه هم نمی‌خوای بشی؟ من نمی نخواهی شد. روزی که من آمدم می‌خواستم امام صادق باشم، الان همین که می‌بینی هستن یه لاغبا. تو که خواستی پدرت بشی خادمم نمی‌شی. انسان اگر همتش در زندگی عزیزان استکبار نباشه، اگر انسان در وادی علم هدفش این نباشه که به خط آخر برسه، به هیچ کجا نمی‌رسه. استکبار در علم خوبه، اینی که انسان استکبار در تلاش اجتماعی داشته باشه خوبه، استکبار در سیاست خوبه، اینی که انسان بخواد گام‌های بلند برداره. به خدا میدانه چقدر ما حاجت به این روحیه امروز تو جامعه همون داریم، به این روحیه چقدر حاجت داریم. دو سه جمله رو در این باب عرض کنم که نکته اخلاقی باشد، مخصوصا دوستان جوان من علاقه بیشتری دارن به این قضیه. از گذشته میگفتند نیم طبیب بلای جان است و نیم ملا بلای ایمان. اینه که انسان در وادی علم نیم پخته باشه، به خودش ضربه میزنه، به جامعه لطمه میزنه. اینه که انسان در وادی دانش طب نیم طبیب باشه، متاسفانه کارها میکند که پرونده های اونگاه میبینید در مراکز بررسی این مسائل وجود داره، چه اشتباهاتی انجام میشه که قابل بازگشت و جبران نیست، با جان کسانی بازی شده است. یه جمله ای رو دارد بو علی سینا، خیلی زیباست. ایاکم ایاکم و الفتانه تر بطرا، بپرهیزید از فتنه های بطرا، از فتانت های بطرا. بعد سوال یعنی چی این جمله بو علی سینا؟ فتانت یعنی زیرکی، یعنی نیم زیرکی. عذرخواهی میکنم این تعبیر رو میکنم، یعنی نیمه خلی و نیمه عاقلی. او انسانی که نصفش عاقل و نصفش عاقل نیست، بپرهیزید از این انسان. اگر طرفتون عاقل بود مشکلی ندارید، اگر طرفتون غیر عاقل بود باز طرفتون میشناسید، اما اگر طرف شما کسی بود یه کاری که نیمه عاقلانه و نیمه جاهلانه و مجنونانه است، این خطر داره این کار. چرا؟ چون کار کاملی نیست. هر کسی ز چیز، به تعبیر جناب سرایی، مثلا رنجش هر کسی ز چیزی هست، یا به تعبیر خودش داره رنجش هر کسی ز یک چیز است. رنجش من ز نیم دیوانه. وقتی که انسان اینو به چی دارم عرض میکنم تب نزم، وقتی انسان توی یه کاری نیمه میشه عزیزان، خیلی مشکل، این ناجور است. آقای ابو حامد غزالی میگه بعضی چیزا ناقصشم به درد میخوره، حالا اگر نبود نصفشم باشه بهتر از بودشه، اما بعضی چیزا شوخی نداره، این حتی نیست. شما یه سیب کال رو هم بدید دست یه بچه بازی میکنه بهش، حداقل داره بازی. اما ابو حامد غزالی میگه علم، دانش، کمال، معنویت، اینها خورده علم برای انسان مشکل ایجاد میکنه، خورده معنویت انسان یه وقتی به احساس میکنه به جایی رسیده، مقامی داره، با حالی که اینها درست نیست. شرط اول قدم آن است که مجنون باشی در وادی معنویت و کمال. اگر اومدید عزیزان یه هفته، دو هفته، یه ماه، یک سال، بعد خسته شدید، بدونید هیچ کار نکردید، صفرید. در وادی کمال و معنویت چیزی که مهمه استکباره، انسان بخواد برد بالا. در وادی علم انسان به کم قناعت نکنه، همتش این باشه که خدایا نیرو بده، خدایا توان بده، میخواهم به اوجش برسم. اصلا عرض میکنم به شما عزیزان، استکبار یعنی همت بلند، خیلی جوهر عزیز. من حکایت و علاقه دارم بهش، باید در کلاس های درس عرض کردم، عرض میکنم در مجموع النوادر و چهار مقاله عروضی این رو میخوانیم که احمد ابن عبدالله خجستانی را گفتند، یکی از ولات خراسان، حالا ولایت خراسان، والی خراسان شدن خیلی مهم نیست، توفهی نیست، اما بس در تحول شخصیت گوش کنی. احمد ابن عبدالله خجستانی را گفتند تو مردی خربنده بودی، چون به امارت خراسان رسیدی؟ تو که دنبال الاغ میدویدی، بار الاغ میکردی، خربت تیمار الاغ میکردی، تو که شغلت این بود، چی شد استاندار خراسان شدی؟ تو که امیرزاده نیستی مثل دیگران که از مادر امیر و وزیر به دنیا می آیند، تو که مثل اونها نیستی؟ پاسخی که امیر عبدالله خجستانی داد این بود، گفت روزی در بادقیس نیشابور دیوان حنظله بادقیسی همی خواندم، به این دو بیت رسیدم، این دو بیت در من کاری افتاد. خوب گوش کن، مهتری یعنی چی؟ یعنی بزرگی. مهتری گر به کام شیر در است، مهتری گر به کام شیر در است، شو خطر کن ز کام شیر بجوی. بزرگی، آقایی، عزت اگر در دهان شیر چنگت بنداز بگیر. میدونی چرا؟ مهتری گر به کام شیر در است، شو خطر کن ز کام شیر بجوی. یا بزرگی و عز و نعمت و جا، یا چون مردانت مرگ رو یاروی، یا چون مردانت مرگ رو یاروی. اینی که انسان در زندگی عزیزان به قلیل بسازه، به کم بسازه، همتش پایین باشه. دیگه الان ما که لیسانسی گرفتیم دیگه آقایی قابش کنیم، قابل تلاش کنیم، بسه برای ما.
ای که ما دیگه حالا 12 سال درس خوندیم، ای که حالا ما این قدم رو برداشتیم، این که حالا ما به یک معنای رسیدیم، الحمدلله یه قدری از دین خدا میفهمیم، یه قدری من
اینها دام است.
و ببینید این تربیت این مکتب چیه، خدا میدونه چگونه ما رو تشویق میکنن به اینکه عزیز من وقتی که دارن این حد این جمله رو همتون اصلا احساس میکنم حفظتون باشه، اما ببینید بحث عملش که وقتی میرسه میلنگیم، من صابا یوما فهوه مقبونون. قبلش امام میفهمن اگر کسی امروزش از دیروزش بدتر باشه فهوه ملعونون، دور از رحمت خداست. اما اگر امروز دیدی با دیروز برابر بود چی؟ مقبونی. یعنی وقتی که امروز با دیروز برابر بود، یعنی امروز جز عمر تو نیومده دیگه، از بین رفت، هیچ استفاده از عمرت نکردی. این چه زندگیست؟ چطور انسان به خودش نگاه کند؟ چه عباراتی و چه شوقی در ما ایجاد کردن. عزیزان توجه داشته باشید، قدر بدانید فرصت ها را، همتتون تو زندگی کم نباشه. ایاکم و الفتامه البتراء، سعی کنید استکبار به حق داشته باشید، سعی کنید در زندگی قدم های بزرگ بردارید، از کودکی و از نوجوانی فکرتون بلند باشه. در هر شب نگین هم دیر میشه، هیچ وقت هم دیر نمیشه. اینه که انسان علو به همت داشته باشه، پر میزنه. الطائر یطیر به جناحه و المرء یطیر به همته، پرنده با بال میپره، انسان با همت میپره. این روحیه به هر حال، اما توجه داشته باشید اینجا حالا مرز از اینجا شروع میشه، استکبار به حق. اینه که انسان چنین خواسته و چنین حالتی را داشته باشد، اما اسبابش هم فراهم کنه. اگر میخواهد کسی بزرگی بیابد، اسباب بزرگی را هم مهیا داشته باشد. اما اگر یک کسی نه بخواهد استکبار داشت، بخواد خیلی بزرگ باشه و خودش رو بزرگ ببیند اما هیچ کارم نکرده باشه، این میشه استکبار به غیر حق. این اون نکته منفی میشه که ما متکبر میدانیم او را. این همانی میشود که به تعبیر شیخ سعدی، خیشتن را بزرگ بنداری. راست گویند یک دو بیند لوچ، انسانی که لوچه، انسانی که به اصطلاح پزشکان دو بینه، یک رو دو میبینه. حکایت اون جریان مصنوی میشه که استاد گفت برون شاگرد به شاگرد برون شیشه روغن بیاش، گفت جناب استاد این احول بود، جناب استاد کدوم شیشه روغن؟ دو تا اونجاست. گفت من میگم یک شیشه بیار، گفت دو تا است، کدومش؟ گفت یکی بیشتر نیست. گفت آقا واسه باز دو تا است. گفت برو یکیش بشکن یکیش بیار. اینم چوب بلند کرد زد، دید دیگه شیشه نیست. گاهی انسان این حالت رو پیدا میکنه، خودش رو خیلی بزرگ میبیند با حالی که هیچ کارم نکرده. نعوذ بالله منها. عزیزان من، اسباب و موقعیت در خیلی جهات برای ما امروز خیلی مهیاتر از 20 سال قبل است، خیلی مهیاتر از 40 سال قبل است، خیلی مهیاتر از 50 سال قبل است، خیلی مهیاتر از 100 سال قبل است. اون زمانی که خدای رحمت کند این بزرگان رو، کسی مانند شیخ انصاری، شخصیتی که بهش میگن خاتم الفقهاء و المجتهدین، صاحب مکاسب و رسائل، که خوندن اینا هر کدامش 5 سال طول میکشه در حوزه علمیه، اون در فقه، اون در اصول. اگر مکاسب شیخ رو کسی پیادهش کنه، حداقل یه دوره کامل علم تجاریه، واقعا قوانین تجاری کامل همه نهفته است در فرماشات شیخ. یه شخصیت با این عظمت که از بعد معنوی گاه عرض کردم، مهدوریا رفت نجف، وارد خونه شیخ شد. این مکرر گفتم من در خاطراتش می‌نویسم، مهدوریا مادر ناصرالدین شاه که وارد خونه شیخ شد، یه نگاهی کرد دور بر دید، گفت عجب اوضاعی نادرست کردن. با تو دل خودش گفت زاهدان که این جلوه، واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میرن دل کار دیگر میکنن، خدا میدونه که درون خانه چه خبره، این بیرون چه ساخته برای مردم، اندرونیش چه خبره. تا که این جمله در ذهنش مخیلش آمد، دو سه دقیقه گذشت، شیخ لب مبارکش باز کرد، گفت چند روزی است مادر از بسکول آمدند، میهمان ما هستند، بروید به اندرونی احوال مادر بپرسید و ببینید که اندرونی ما هم مثل بیرونی ماست. اون کسی که به این مقام رسیده که نگاه میکنه وجودت رو میخواند و فکرت رو بازگو میکنه، بندگان خاص علام الغیوب در جهان جان جواسیس الغلوب، به اینجا رسید. اینا چیکار کردن؟ انسان نگاه میکنه، یک اصخایی میکنه، من اینقدر بحث اینطوری شد خدمت عزیزان، دیگه حالا از بعد اخلاقی کار به اینجا کشید، نمیخواستم اینقدر وارد این بحث بشم. یک کتابی شیخ طوسی نوشته است به نام عدت الاصول، اولین کتاب اصولی شیعی است در تکمیل بحث، در کامل بودن بحث در اصول. مرحوم شیخ انصاری بنده خاطرم از زمانی که رسائل رو می‌خواندم، یه جایی شیخ در رسائل میگه و لیتنی حضرت نیل عده، 120 سال قبل، میگه ای کاش من یک جلد از عدت الاصول شیخ طوسی می داشتم تا این بحث را خوب نگاه می کردم. الان تو کتابخونه هر طلبه ما که برید یک دور عدت الاصول شیخ طوسی هست. شیخ انصاری عدت الاصول ندارد، شیخ انصاری می شود. اونها که هزار تا عدت الاصول دارن هیچ چی نمی شود. چرا؟ همت نیست، اراده نیست، استکبار علمی نیست، استکبار اخلاقی نیست. ما به کم اصلا این ملت ما دم از این میزنیم که آقا منابع ما چنین، ذخایر ما چنان. خیلی ما عزم ملی داریم عزیزان که بخوایم به اونی که داریم واقف بشیم و از آنی که داریم استفاده کنیم، خدا میداند. و اینها نکاتی است که این مکتب موج موج در اقیانوسش داره جریان دارد این روحیا، و ما کنار دریا نشستیم. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت بیگانه تمنا میکرد. منتظریم چهار تا اصطلاح شرقی غربی برامون بگن در روانشناسی کی چنین گفته است، فلان چنین گفته است. بابا تو بیا کنار اقیانوس کلمات سید الموحدین، برو یه سری تو نهج البلاغه یه قوسی بکن بیرون، بیا ببین به کجا میرسانت ترا علی، ببین چی به دستت میده که دیگران بتونن بدن یا ندهن. منتها بیگانه این از خودمون، هم چه خون داشت ز بیگانه تمنا میکرد. خدایا به عظمت قرآن و به عظمت آیات بیناتت و اولیات ما رو با خودمون و با کلام خودت و با مکتب خودت بیش از بیش آشنا بگردان. توفیق علم و عمل رو به تک تک آحاد این امت ما عنایت بفرما. در این ماه رحمت تحول در شخصیت ما ایجاد بفرما. فرمود الی فرعون و ملئه فاستکبروا. اینها استکبارشون از کدام نوع است؟ قرآن سریعا میگه و کانوا قوما عالین. اینا استکبارشون به غیر حقه. اینا کسی نیستن و احساس میکنن کسی. پناه ببریم از اون روز، پناه ببریم به خداوند از اون روزی که کسی وقتی کسی چیزی نیست احساس کنه چیزی هست. اونهایی که کسی هستند همیشه احساس میکنن هیچی نیستند، به همه چی میرسند. رمز خدا میداند. این جمله رو در خاطرتون باشه عزیزان و باور کنید. من تواضع لله رفعه الله و من تکبر خزله الله. اصلا عزیزان، جوانان عزیز، بنده برادران عرض می کنم خدمت شما، این روحیه رو در خودتون ایجاد کنید. روحیه باد دماغ شکستن رو در خودتون ایجاد کنید. این نسل ما نیاز به این داره. ما گاهی احساس می کنیم خیلی تکبر داریم در خودمون. تو رانندگیمون مشخص میشه، تو رفتارهای اجتماعیمون خودش رو نشان میده. ما از کی طلب داریم؟ ما چیکار کردیم؟ چقدر مایه داریم؟ ما چقدر توانایی علمی داریم؟ ما چقدر توانایی شخصیتی داریم؟ به کجامون داریم تکبر میکنیم؟ خدا میدونه. تا انسان غبار نشه، تا انسان تو خاک ره بنشین، تا نظر توانی کرد به سر جام جمونگه، نظر توانی کرد که خاک میکده کهن بسر توانی کرد. تو که از حجاب طبیعت نمیردی بیرون، کجا به کوی حقیقت نظر توانی کرد، گذر توانی کرد؟ نمیشه. تا انسان جمال یار ندارد، جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی تو خاک ره بنشان تا نظر توانی کرد. تا زمانی که انسان خواب کرده اطراف خودش خیال میکنه خیلی کسیه، این منم طاووس علیین شده. او جریان مستویست که رفته بود تو خوم رنگزی، این ببخشید شغاله، بعد احساس کرد که شکل طاووس شده، دیم رنگ و رنگ شده. بعد اومد پیشش اینهای دیگه خودش معرفی کنند. یه وقت بارون میومد تا رسید به اونجا دید همونی که بوده هست، هیچی نیست. خیلی مراقب باشید، تمرین کنید عزیزان در نفس خودتون، همونی که هستید باشید. بیش از این بر خود تو شخصیت قائل نباشید. خودم رو عرض میکنم بنده محتاجتر و حقیرتر و فقیرتر از تمام عزیزان و خاک پای شما رو میبوسم، به کسی گرفته نشه عرازم. خیلی مراقب باشید، خیال نکنید که اگر چهار نفر برامون اکرام کردن ما کسی هستیم. خیلی مراقب باشید. و اگر اینطور بودیم، خدا به عظمت خودش قول داده است بلندمان میکنه، بلندمان میکنه. من وقتم تمام شد یه جمله عرض میکنم. اینم از باب والدین محترم، حرمت ریش سفید و موی سفید عزیزان به احترام اونها عرض میکنم. در تفسیر سوره یوسف گفتم بارها، ببینید یوسف میرسد به اونجا که عزیز نفس است، میرسد به اونجا که تر 7 ساله اول میدهد اولویت رو کشاورزی قرار میده، مملکت مصر رو با اصلاحات اقتصادی خودش نجات میده و کار به اونجا میکشد که قوقا میکند، تمام و صداقت اوضاع اقتصاد رو در دست میگیرد و با قدرت و اقتدار کامل نجات میده مصر رو و اطرافیان رو نجات میده، ممالک اطراف رو نجات میده، تسلط کامل. حالا والدینش دارن میان، پدر و مادر ادخلوا مصر، بیایید وارد مصر بشید.
پدر و مادر میان اینها رو واردشون میکنن، برخلاف اون داستان سرایی هایی که بعضیا گفتن الا یوسف مصری که کردت سلطنت مغرور، پدر را باز پرس آخر کجا شد مهر فرزندی. بنده 100% اصلش عرض میکنم با دلیل. جناب یوسف پدر و مادر را وقت وارد سرسرای بزرگ امارت کرده است، حالا جایگاه خاصی داره آقای یوسف که اونجا می نشیند، رفت و فتح امور می کند. سریعا با کرنش و تواضع کامل پدر و مادر رو برد نشوند اون جای بالای خودش، رفع ابویه علن عرش، این پیر مرد پدر و استخوانی مادر رو برد اون بالا نشاند، خودش نشست پایین پایین. مردم مصر ببینید، ما یوسفیم، همه چی هم داریم، اما برای این دو موجود مهربان بزرگوار ببینید تمام تواضع خودمون نشان میدیم. حالا این نمونه عجیب قرآنی است، به مجرد این که یوسف این کار رو کرد چکار شد؟ یوسف کوچی شد بر مردم؟ یوسف با این تواضعی که انجام داد خرد شد در نزد اجتماع؟ نه، بلکه 100% نتیجه عکس گرفت و خر له سجدا. الله اکبر، یوسف مسجود شد. قرآن میگه همون پدر همون مادر 11 برادر بر خاک افتادند با یک تواضع. بعد گفت پدر این تعبیر اون خوابی است که اون روز من دیدم، هازا تعبیر رویای من قبل، این همون تعبیر خواب قبلی ماست که دیدیم ماه و خورشید و 11 ستاره بر من سجده میکنن. عزیز من احساس نکن کسی هستی، مال داری، زر داری، زور داری، علم داری، بدان همین پدر و همین مادر اگر اجازه دادن به نظر بنده پاشونم ببوس دستشون کمه، ببین خدا چگونه بلندت میکنه، ببین دعای اینها چگونه سپر و جوشن میشه پشت سرت. برای اونها که بهت حقی دارن در جامعه تواضع کن، احترام بگذار. خداوند در تواضع برکتی قرار داده است که 100% آنتی ای رو خداوند تکبر قرار داده است. اصلا تکبر خداوند به رغم انت متکبرین میکوبد دماغشون رو و متواضعین به خداوند میپروراند. حالا اینجا رسید سخنو، ماند ادامه مطالب انشاءالله خدمت آقایان عزیزان. بقیه گفتار رو فردا شب تقدیم محضر مبارکتون خواهید کرد. خدایا به عظمت کلامت جوانهای کبر رو در دلهای ما بخشکان و نهال بارور تواضع رو در وجود ما خود بنشان. توفیق عمل به فرامین عالیه و نورانی کلام خودت و اولیات و به همه ما در این ماه مبارک و با عظمت ارزانی بدار. در دنیا و عقبا ما رو از دامن قرآن و اطرت دستمون کوتاه نگردن. سلامت الله. آمین. خب یه جمله یک دقیقه ای استفاده کنیم، امشب شب شنبه است و دیگه یه روز جمعه دیگر هم گذشت و باز هم چون همیشه میگوییم که این معزز الله اولیا و مزلل الاعدا، این جامع الکلمت علی التقوى، این باب الله الذی منه یعطا، این وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیا. شب شنبه است و یاد کنیم از وجود مقدس آن اعلی حضرت هستی که نمی دانیم برز و غیرها انزی تو عزیزون علی ان ارال خلق و لا تو را، آنچه هست آن است که آقای من سخت است دیگران رو ببینم اما تو را نبینم. از زبان خود حضرت میگم که استفاده کنیم از مصیبت. رسا و مصیبت نامه ای که حضرت در سوگ کشتگان وادی معرفت عشق وضو گرفتگان با خون صرفانشان که روی دین را آبادان کردن و سپید کردن و رودار رنگ دادن، خیلی زیباست. او زیارت ناحیه در یه جای شدفت میگن که یا جدا هر باه یادم میاد از اون زمانی که حسر فرسو کشاردن الاف یامک، هر گاه یادم میاد از اون لحظه که اسب بدون سوار شما بازین باجگون به سود خیام بازگشت و کودکان تو و زنان تو هنگامی که صدای پای اسب رو شنیدن به امید اینکه پدر ببینند به سوی اسب آمدن، اما آن چه میبینند یال باجگون است، زین باجگون است، یال خونین است. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.